درهای تجسمی ایران گشوده شد. سرآغاز و سرلوح این دفتر به هنر نوآور، خلاق، وحدت بخش و امیدآفرین اختصاص یافت تا ارزش‌های هنری برآمده از اندیشه خلاق و نگاه نوآور هنرمندان این رویداد بر دل پر امید نظارگران آثارشان بنشیند و بر همدلی اهالی فضل و فرهنگ و دانش و هنر بیفزاید. اقبال و استقبال کمی و کیفی اهالی هنرهای تجسمی برگ زرین دیگری بر دفتر جشنواره 16 شد و در ادامه نیز حضور جامعه دانشگاهی در کنار جامعه حرفه‌ای هنر بر کیفیت آن افزود تا دستاوردهای درخشان هنرهای تجسمی معاصر به شایستگی ارائه شود. ارسال 10076 اثر از 3429 هنرمند در تمام بخش‌های جشنواره 16 و گردآوری 8467 اثر در نمایشگاه‌های استانی با عنوان تجسم هنر از ظرفیت گسترده هنرهای تجسمی معاصر ایران حکایت دارد. در این میان 771 اثر از 597 هنرمند در مؤسسه فرهنگی هنری سبا به نمایش گذاشته شد که در کنار بخش‌های دیگر جشنواره روز سه‌شنبه 10 بهمن 1402 به روی هنرمندان و هنردوستان گشوده خواهد شد. در بخش تجسم هنر نیز در مجموع 8429 اثر از 420 هنرمند در 32 استان کشور به نمایش در خواهد آمد. حضور چهره‌های شاخص هنر در تهران و سایر استان‌ها، نسبت حضور بانوان هنرمند در تمام بخش‌ها، افزوده شدن بخش‌های دیوارنگاری شهری با 40 اثر، ناشران کتاب‌های تجسمی با معرفی بیش از 150 عنوان کتاب، طراحی فرهنگ محور و شکل‌گیری بازار هنر شامل 112 اثر از 98 هنرمند از نقاط عطف 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر به شما می رود. امروز این دفتر سرشار از نقش و رنگ و طرح و حجم در پیش روی شما بزرگان گسترده است تا آثار ارزشمندی در بخش‌ها و گرایش‌های مختلف هنرهای تجسمی معاصر را به نمایش بگذارد. آثاری که از ذهن پویا، نگاه نافذ، جان شیفته، دل پرنور و روح صیقل یافته هنرمندان تجسمی برآمده و با رنگ‌های بیکران بر دیوارهای نمایشگاهی جشنواره در موزه هنرهای معاصر تهران و مؤسسه فرهنگی هنری سبا خوش نشسته است که به تعبیر جناب مولوی شاعر بزرگ ایران زمین از 200 رنگی به بیرنگی رهی است. رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی است. عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها. مفاخر هنرهای تجسمی به روایت موزه هنرهای معاصر تهران آغازگر جشنواره 16 شده تا شروع جشنواره به نام بزرگان هنر ایران مزین شود. مفاخری که در ادوار گذشته نشان عالی جشنواره را دریافت کرده اند و یا در این دوره و دوره‌های آینده جشنواره هنرهای تجسمی مفتخر خواهد بود که نشان عالی فجر را تقدیم حضور پرمهرشان کند. در این بخش 70 اثر از 55 ستاره درخشان هنر از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران رخ نموده و زینت بخش جشنواره 16 شده است. در ادامه نیز 5 اثر از 2 هنرمند صاحب نام و تأثیرگذاری به نمایش در آمده که به تازگی آسمانی شدند. استادان زنده‌یاد جلال شباهنگی و منوچهر سفرزاده، یاد و نامشان گرامی. بخش آینه در آینه که از 2 سال گذشته با تدبیر استاد سرعباس میرهاشمی دبیر کل چند دوره از جشنواره فجر به ساختار این رویداد افسوده شد، پس از مروری بر نقاشی‌های انقلاب در دوره 14 و نمایش عکس‌های انقلاب در دوره 15، در قدمی دیگر به مرور پوسترهای شاخص سالهای انقلاب اسلامی ایران پرداخته و 98 پوستر از این روزگار درخشان را شامل می شود. این بخش در جشنواره 16 به دبیری دکتر محمد خزائی از استادان ممتاز جامعه دانشگاهی و از چهره‌های شاخص گرافیک انقلاب اسلامی ساماندهی شده است. اگرچه اغلب این پوسترها شهرت بسیار دارد و در خاطره ها ماندگار است، اما بازنمایش آنها در کنار هم لطف دیگری دارد. هنر آموز که از هنرمندی در گشایی کنی نه در بندی. هر که آموختن ندارد ننگ، دور برآرد ز آب و لعل از سنگ. شاد و برقرار باشید.
آنچه شنیدید بخش صحبت‌های جناب آقای امیر عبدالحسینی دبیر این دوره جشنواره بود در مراسم افتتاحیه در موزه هنرهای معاصر تهران که در روز 8 بهمن برگزار شد. همچنان همراه شما هستیم و برنامه توبای زهرین رو تقدیم شما دوستان عزیز میکنیم. صحبت‌های آقای قربانی دبیر بخش خوشنویسی جشنواره رو شنیدیم. جناب آقای اسلام‌زاده درباره هنر خوشنویسی، تنوع و تعدد گونه های این هنر و اعتلای این هنر که به نظر میرسه که همچنان هم در واقع نقاط عطفی وجود داره برای ایجاد نوآوری و بدعت در گونه های خوشنویسی، همطور که جنابالی هم اشاره کردید.
بله، یکی از ویژگی هایی که خوشنویسی ما داره در بخش نستعلیق و نسخ و سلس اینه که یک بازار منطقه‌ای بسیار خوبی پیدا کرده. هنرمندان ما، چه هنرمندان پیشکسوت و چه حالا نسل بعدشون که هنرمندان میانه سال هستن، بازار خیلی خوبی رو در کشوری مثل ترکیه، قطر، عمان، عراق پیدا کردن و آثار اونها که حالا چه به صورت تابلوه چه به صورت کارهای دیگر، اینها رو اونجا ارائه میدن توی جشنواره ها. لحاظ اقتصاد هنر هم موفقیت های قابل توجهی رو به دست آوردن. جشنواره هنر تجسمی میتونه یه سکوی پرش باشه برای خیلی از این هنرمندان، یه آزمونیه که خودشون رو اونجا محک میزنن برای حتی بازارهای جهانی.
بله، درود بر شما. خب گفتگو کنیم با جناب آقای ایرج نعیمایی که در این لحظه مهمان ما هستند. ایشون داور بخش خوشنویسی این دوره از جشنواره هستند. جناب آقای نعیمایی عصرتون بخیر باشه، درود بر شما، خوش آمدید.
من هم سلام دارم خدمت شما و اساتید بزرگواری که همراه شما هستند و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران.
سلامت باشید.
جناب استاد نعیمایی سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که خوب باشین و خسته نباشین از داوری و این تعداد زیادی که اثر از هنرمندان خوشنویس کشور آمده بود. شما برایند جشنواره رو چگونه میبینید؟ اینکه تقریبا 100 اثر در نستعلیق، سلس، شکسته، نسخ و نقاشی خط به جشنواره آمد. شما که همه کارها رو فکر کنم نزدیک 800-900 تا کار آمده بود دیگه.
بله.
آره، اینها رو که دیدید و اینها رو انتخاب کردید، چگونه دیدید؟ چه فضای این فضا رو به رشده یا جای کار داره؟
اصلا گفتم که همیشه که اشاره فرمودید نزدیک به 1000 اثر به جشنواره اومد که از بین اینا حدود 100 و خورده از اثر انتخاب شد برای نمایشگاه. یعنی در واقع یه نوع داوری اولیه صورت گرفت برای اینکه با توجه به محدودیت مکان کارا انتخاب بشن. حقیقتا من اون چی که در خصوص چند سال اخیر آثار رو دیدم، کار امسال قابل توجه بود، به خصوص در جنبه کیفی. در جنبه کمی هر سال میزان علاقمندی زیاد هست، یعنی شرکت کننده ها کم نیستن، ولی در بخش کیفیت آثار کیفیت آثار قابل توجه بود، به خصوص در خوشنویسی غیر از نصفریخ. نصفریخ به همون قدرت و پایه‌ای بود که در گذشته بود و افرادی شرکت کردن و کسانی که مقام آوردن بیشک اساسید آینده خوشنویسی ما رو شکل میدن.
ما هنوز نستعلیقمون قوی تره، درست آقای نعیمایی؟
نمیشه الان دیگه گفت، من تو هم خواستم همین رو عرض کنم. امسال اون چی که مشهود بود رشد قابل توجه خط شکسته و نسخ بود، به خصوص نسخ. حالا صبحم به طبع نسخ رشد داشت، ولی خط نسخ هم در این جشنواره هم در جشنواره دو سالانه ما شاهد بودیم که حرکتی که اخیراً ایجاد شده در آموزش این خطوط و گرایشی که تو جامعه پیدا شده نسبت به این خطوط سبب شده که جوانهای ما به سرعت رشد کردن و دارن میرن به جایی که هدف اصلی شاید خوشنویسی در اون مکان باشه.
بله.
و این خوب نشانگر خوبیست، نشانه خوبیست برای آینده هنر خوشنویسی ما. خوشنویسی ما که در این بخش ها محجور واقع شده بود و خیلی کم رنگ بود، الان بسیار حرفه‌ای و خوب داره جلوه میکنه.
بله. جناب نعیمایی، این کیفیتی که بهش اشاره کردین از چه منظره؟ آیا نوآوری هایی از سوی هنرمندان صورت گرفته، یا اینکه هنرمندان ما سبک های قدمای خوشنویس رو دارن رو به پیشرفت میبرند، متعالی ترش میکنن؟ این چه اتفاقی در کیفیت مد نظر؟
واقعیت اینه که ما گذشته خطمون بسیار فربه بوده و بسیار متنوع، و بدون این که خب چاپ هم نبوده، تمام آثار، کتاب ها، مکتوبات، نوشته ها، رسائل همه با خط بوده دیگه. به همین دلیل جایگاه خط جایگاه گسترده و قابل توجه بود و خب افرادی که این حوزه تربیت شده بودن از تقریبا از قرن هفتم به این ور به خصوص خیلی رشد داشتیم. یعنی ما از زمان یاقوت مختصر میرسار و عدیب بیاد تا این دوره قاجار رشد خط رو و تنوع خط رو بسیار گسترده داشتیم. خب این گسترده یه سبب شد که خط رشد بسیار خوبی داشته باشه، ولی خود به تاریخ معاصر به دلیل چاپ و مسائل دیگه و عدم تعلیم این خطوط یه انفصال ایجاد شد. این انفصال یه فطرت ایجاد کرد در حوزه خوشنویسی، و این فطرت خیلی رنج‌آور بود برای کسانی که آگاه به این مسئله بودن. ما تو این اخیراً با تلاش زیادی که سوی خوشنویسان کشور ما، اساتید ما، انجمن و دیگر مراکز صورت گرفته،
بله،
این روی کرد به شدت به سمت قدما رفت با امکاناتی که از طریق فضای مجازی و چاپ کتاب‌ها و آثار اینها حاصل شد برای هنرمندا، و تحت تاثیر همه اینها این رشد حاصل شد.
بله. یعنی در واقع بعد از دوره قاجار ما وقتی که به دوره پهلوی اول و دوم میرسیم، به دلیل گسترش صنعت چاپ خوشنویسی رو به افول میذاره.
بله، یعنی از اواخر قاجار در واقع.
بله. یعنی من گاهی اوقات فکر میکنم اگر کسانی مثل سید حسن و سید حسین نبودن، شاید این حلقه اتصال حتی گسسته میشد.
بله، حتما گسسته میشد. و حتی ما در رشته های مثل نصف، شکست، سوس، اینا قواعد تعلیمی رو نداشتیم.
درست.
یعنی استاد نبود،
سینه به سینه بوده.
نه، حتی سینه به سینه هم نبوده. یعنی از روی آثار قدما این خطا دوباره مشق شد.
بله.
و این خیلی جالبه که ما هنرمندان ما تونستن به کمک آثار گذشتگان با تلاش زیاد خودشون نزدیک کنن. ما همین که تونستیم نزدیک بشیم به گذشته ها، این خودش برکات بسیار زیادی داشت. یکیش همین جشنواره‌ای است که الان داره اتفاق میفته. بجز این، خود به خود این از تأثیر بر روی اون ابداعات و به اصطلاح نوآوری ها هم خواهد داشت. یعنی ما نوآوری هم الان داریم، به دلیل اینکه هنرهای تجسمی در جهان رشد کرده و همه امکانات تجسمی برای همه هنرمندان در دنیا میسر شده، ما خود به خود این تجارب به نوعی در خوشنویسی هم به کار گرفته میشه.
منتها
این خوب یه طبیعیه. منتها اصل قصه اینه که این بازیافت گذشته روی کرد به معاصر تاریخی سبب اطلاع شده و این اطلاع سبب نوآوری هم خواهد شد، چون بالاخره خط الان خط این دوره است، خط گذشته نیست و باید مال این زمان باشه. ولی باید قوانینش و به صورت شرایط علمی و هنریش باید لحاظ شده باشه. همین جهت روی کردی که ایجاد شده به خوشنویسی در تاریخ معاصر، این سبب شده که ما هنرمندهای خوبی رو تو این بخش امیدوار باشیم که خواهیم داشت. و خود من امیدوارم در سنوات آتی ما آدمهای قوی تر و بهتر و بیشتری از الان داشته باشیم، چون این نشانه ها رو میبینم.
بله، پس شما چنین جشنواره هایی رو و برگزاری رویدادهایی که به طور تخصصی در حوزه خوشنویسی هست یا به صورت عمومی در حوزه هنرهای تجسمی اتفاق میفته، یه نقطه عطفی میدونید در شکل گیری جریان روبه رشدی که بالفرض در حوزه خوشنویسی داره اتفاق میفته؟ از این یه منظر. از منظر دیگر نقش آموزش رو هم شما بهش اشاره کردین، یعنی در واقع انجمنی با پیشینه ی انجمن خوشنویسان که تقریبا 70 سال از عمرش میگذره نقش بسیار مؤثری در حفظ و به واقع انتقال این میراث از گذشته به امروز داشته.
بله قطعا هر دو این هست. در بخش اول من نه این که نقطه عطفی ببینم، حتی معتقدم برگزاری جشنواره ها، مسابقات، چاپ کردن آثار، توجه به هنرمندان و چیزای از این قبیل، چون بروز و ظهور هنرمند باید کجا باشه؟ باید چه همچین مکانی باشه، و الا یه خوش نیست باید تو خونش بنیسته که فایده ای نداره، نه مردم ازش بهره میبره نه خودش بهره من خواهد شد. تا همین دلیل یک ضرورت برای نظام، نظامی که ادعای حکومت دینی داره، به عنوان من با توجه جدیتری به مباحث هنر دینی که خوشنویسی از مصادیق اولی آن هست داشته باشه، تا آینده ما از این تاریخ آثاری داشته باشیم که بتونیم بهش افتخار بکنیم. الان میزان آثاری که تولید شده در حوزه خوشنویسی در مقایسه با دوره‌های مثل قاجار و صفویه خیلی کم رنگه. این رو باید توجه بکنن مسئولین فرهنگی ما که این به این مسائل عنایت بکنن. انجمن خوشنویسان یه تشکل غیر دولتی است که تونسته موفق بشه که تعداد مثلا 60-70 نفر آدم رو که در دوره پهلوی کار میکردن به 360 نفر یا 60 انجمن یا بیشتر شکل بده. و خود این آموزش خوب نقش گسترده‌ای در اطلاع خوشنویسی داشته و خواهد داشت، ولی این کافی نیست. یعنی باید این جشنواره ها و این نوع فعالیت هایی که ظهور هنرمند و بروز هنرمند و زمینش رو فهم میکنن باید بیشتر باشه، تا هنرمند بتونه اونجا رقابت کنه با هم دیگه، بتونه رشد کنه، بتونه دیده بشه، بتونه تشویق بشه، بتونه جایزه بگیره، حتی مسائل مادی هنرمندی کمی حل بشه تا این اتفاق بیفته.
بله بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما. درود بر شما. برقرار باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
شنوندگان گرامی، همراهی میکنم شما رو با بخش گزارشی که تقدیم شما خواهد شد در برنامه توبای زرین که میپردازه به رویداد ارزشمند 8th جشنواره هنرهای تجسمی فجر، که در این ارتباط شما رو آشنا خواهم کرد با بخش کارتون و کاریکاتور این جشنواره و صحبت با دبیر محترم این بخش استاد بهمن عبدی در خدمتشون هستیم. توضیحاتشون رو در این خصوص خواهیم شنید. به حضور شما سلام عرض میکنم. بفرمایید بخش کارتون و کاریکاتور با چه استقبالی مواجه شد و چه تعداد اثر داشتیم، در چه موضوعات و قالب‌هایی بوده؟
ما این کارا رو داوری کردیم. البته من خودم هم جزء داورا بودم، هم دبیر بودم، هم یکی از داوران بودم. استقبالش که طبق معمول جشنواره هاست دیگه، اونم به دلیل اینکه موضوعی نبوده و آزاد بوده، خب تعداد شرکت کننده ها به نسبت خوب بوده. یه سری داوری کردیم، اولش اونایی که باید حذف می‌کردیم حذف کردیم، چون انتخابمون دو تا بود، یکی جایزه اصلی، یکی هم به عنوان تقدیر، که بنابراین خیلی بیرحم شدیم، باید می شدیم و تعداد زیادی رو حذف کردیم به ناچار. آثار خوبی هم بودن، اما در نهایت هی اومدیم قسمت کردیم، اومدیم پایین تقسیم کردیم، هی حذف کردیم تا رسیدیم به یه تعدادی حدود 20 نفر که از این تعداد با رسیدیم به 10 نفر. از 10 نفر با اینکه آثار خوبی بودن ولی مجبور شدیم که حذف کنیم، چون یک برنده بیشتر نداشت. در نهایت یک جایزه اصلی و یک تقدیری رو انتخاب کردیم.
با این توضیحات که شما فرمودید، کیفیت آثار پس در این دوره در حد قابل قبول و رضایت بخشی بوده؟
بله بله، به هر حال یه سری هستن که از هنرمندان که معمولا شرکت میکنن تو اینجور جاها، حالا که جایزش هم به نسبت بد نبوده، خب نسبت به پارسالش تغییری نکرده بود، ولی بازم مبلغ 50 میلیون تومان انقدر انگیزه ایجاد کرده بود که شرکت بکنن. جشنواره تجسمی فجر هم جزو جشنواره‌های معتبر ایران هست و خود شرکت در این جشنواره ها معمولا خودش یه رزومه خوبی ایجاد میکنه برای هنرمندا. بنابراین از نظر کیفیت ما تأکید داشتیم که حتما کارهای با کیفیت رو به اون تعداد آخر برسن، به اون 20 نفر آخر برسن. از نظر کیفیت خوب بود، داره کیفیت بالا بود.
عمدتا هم هنرمندان جوان رو تشکیل میده؟
بیشتر جوان ها هستن، معمولا تو سنین بیشتر دانشجویی و لیسانس و اینا در این حد هستن. نوجوان هم شرکت کردن که خب بهتر جزو حذف شده بودن، چون اون کیفیت لازم رو نداشتن.
موضوع محوری امسال داشتید برای ارائه آثار؟
ما یه کار آزاد داشتیم که شرکت میکردن، یه کار پورتره هم داشتیم، یعنی ما دو بخش داشتیم. ما چرا مجبور شدیم که از بین چیز، چون نفر دوم سوم نداشتیم، یکی رو از کارهای آزاد انتخاب کردیم، یکیشو به ناچار چون کارش هم خیلی قوی بود از پورتره ها انتخاب کردیم. این مشکل همیشگی جشنواره های ماست که اصلا قابل قبول نیست برای من که مثلا پورتره رو، چهره رو با موضوعیش مثلا داوری کنیم. اون یه بخشی برای خودشه، این یه بخشی برای خودش. ولی معمولا چون برای سایر رشته هم همین مسائل هست، ما چند ساله که داریم همجور میسوزیم و میسازیم. حالا هم پورتره میتونه قوی باشه، هم موضوعی میتونه قوی باشه، یا کار آزاد میتونه قوی باشه. اما چون در این مورد استثناء هم کار موضوعیمون، موضوعدارمون قوی بود و هم پورترمون خیلی قوی بود، دیگه یکی شد برنده، یکی دیگه هم شد به عنوان تقدیری که انتخاب شدن.
تعداد آثار میفهمید؟
فکر میکنم حدود 700 تا بوده.
لحظه پایانی برنامه و نکته پایانی شما جناب اسلام صدقی.
خیلی متشکرم. من فقط امیدوارم که هنر خوشنویسی ما با اتکا به این ظرفیت هایی که داره بتونه روزآمد باشه و بتونه نیازهای حتی مادی و امرار معاش هنرمندان رو هم تامین کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. فردا آخرین برنامه توبای زرین تقدیم لحظه های شما میشه. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر خیر. خداحافظ.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
ناصر فیض.
من خیلی دیر شعر رو شروع کردم، یعنی 24-25 سال، یعنی اینه که این سن تا 25 سالگی خیلی چند تا مجموعه در آوردن و حرفه‌ای شدن و همه جا میشناسنشون و سری تو سرا شدن. من اصلا هیچ وقت جدی نبودم راجع به این ماجرا. بعدم اون وقتم که شروع کردم اصلا کار طنز و اینا نبودم به هیچ وجه. من آقای سید مهدی طباطبایی هستی که دوستانمون طباطبایی نژاد که بعضی از دوستان میشناسن. میومدیم ما یه مغازه‌ای داشتیم توش همه کار میکردیم. این میومد اونجا شعر میگفت، شعراشو برام میخوند، منم علاقه داشتم. بعد گفت یه جلسه هست انجمن محیط منظره های مجاهدی، ما جمعه ها میریم، بیا شما هم بیا اونجا. بعد گاهی هم شعرهای صادق رحمانی رو میآورد اونجا برای من میخوند. دورا دور ما با صادق رحمانی هم یه نسبتی اینطوری داشتیم اینا، که یواش یواش من رفتم جلسه های مجاهدی. بعد اونجا ربایی میگفتم، دو بیتی میگفتم، بعد شعرهایی که به کسی نشون نمیدادم، یعنی جایی، یعنی نه استاد دیده بود نه اتفاق خاصی براش افتاده بود. خودم با یه ذوقی که فکر میکردم دارم یه کارهایی میکردم که اونجا رفتیم یه جدی تر دیگه ادامه دادیم. و بعد تا وقتی که من قوم بودم انجمن محیط میرفتیم همیشه. الان هم انجمن محیط جمعه ها فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای محیطی در منزلش تشکیل میشه و میرن. خیلی هست قوم یکی دوتا کتاب فروشی به درد بخور بیشتر نداشت، بقیه کتاباشون به درد من نمیخورد، یعنی بیشتر کتابای برای طلاب و کتابای علم دینی و اینها بود. میدونی اونجا ناشرها اینطوری زیاد بود. یک کتاب فروشی سر کوچه ما بود، کتاب فروشی توس آقای فرید نیانامی بود، کتابای رو از این میگرفتم میخوندم.
صدای شاعر.
حالا که شده نوبت وام من از این رو، اینقدر مشو جان رضا زامن آهو. زوار تو هستن زهر قوم و زهر رنگ، مشغول طواف تو به هر شکل و به هر بو. در دست خلاوق همگی بخچه و زنبیل، زیر بغل خرد و کلان موکت و زیلو. پرسید کسی میره صدایا به جلو، دست گفتم که من اینجا چه خدارم از آن تو. چون قدرت چشمان مرا حد حدودیست، حتی اگر اقدام کنم با خم ابرو. من آمدم تا حرمت وام بگیرم، تا هی نکشانند مرا این سو و آن سو. پهلوی ذریح تو هم اما به چه وضعی، خود دام تو نگذاش برایم پک و پهلو. در سهن هم آقا به خدا بود نصیبم، گه دسته جارو زمانی خود جارو. دیگر به حکیمان وطن نیست امیدی، از بس متخصص زده بیرون ز ابرقو. از نسخه بی دقت هر دکتر بی خیر، شد خانه مسکونی من سیلوی دارو. با فلسفه و منطق و طب کار ندارم، بیمار تو را نیست نیازی و ارسطو. صد بار برانی اگرم از درت آقا، این زائر آواره مگر می رود از رو.
صدای